قاب نامحرم ها شروع شده بود. اون یکی هیچ وقت یادم نمیره، همون که شوهرش شب عروسی با یکی از زنان و اقوام دور عروس در تالار دوست شده بود و تا به حال با او به طور پنهانی رابطه داشته. سرم سوت میکشه از این اختلاط ها. دلم زمانی رو میخواد که زوجها به خال لب همدیگه گرفتار میشدن تا همیشه، و کسی اون خال ها رو بر نمیداشت. همون زمانی که کسی برای عزیزتر شدن پیش چشم همسرش خالکوبی نمی کرد. یهو دلم برای رضای عزیزم تنگ میشه. من همون عروسی ساده 20 سال پیش و با اون آرایش و لباس و عکس ساده که روی دیوار اتاقم زدم با تمام این بریز و بپاش‌ها و آرایش‌ها و گریم‌های حرفه‌ای عوض نمی‌کنم. همون عکس ساده‌ای که من سرم رو روی سینه رضا گذاشتم و رضا با احساس تمام دستانش رو دور کمرم حلقه کرده و می‌دونم که تمام وجودش مال منه. دلم برای رضا تنگ میشه. پیشنهاد میدم آخرین عکس رو با همین جست بگیریم و بریم.
سپاسگزارم که ریحانه رو میشنوید. در ادامه بخش دوم گفتگو در خدمت سکاخم دکتر لیلا وطنخواه هستیم. با این موضوع میخوایم شروع بکنیم که سکاخم دکتر وطنخواه، مقام معظم رهبری، بارها در دیدارهای مختلف به مسئله زنان اشاره داشتن، اما نکته در کلام ایشون هست که اشاره کردن مسئله اصلی زن این نیستش که بخواد یه شغلی داشته باشه یا حتی در جامعه به عنوان یک زن معاون وزیر یا استاندار یا سفیر بشه. مگه اینها چقدر اثر داره؟ مگه دنیا در خصوص رشد و تمیز یک کشور در برطرف کردن مشکل زن و مرد به این چیزها نگاه میکنه؟ یک مسئله خیلی مهم اینجا پیش میاد و اینکه دلیل گرایش زنان امروز ما، بانوان جوانمون به اشتغال در جامعه چی میتونه باشه از نگاه شما؟
بله، شما درست فهمیدید. واقعا امامین انقلاب قشنگ میفهمن. اینکه حضرت امام رحمت الله میفهمودن زنان ما انسان ساز هستن و حضرت آقا هم خیلی اشاره دارن به اینکه نقش زنان باید ویژه دیده بشه و کرامت به جایگاه زن در خانواده و در اجتماع حفظ بشه. و مثلا اینکه اتفاق افتاده با توجه به شرایط کنونی جامعه ما که تأثیر گرفته از غرب و فرهنگ غرب هم هست، یه سری علتی رو میتونیم برای گرایش زنان ما به اشتغال داشته باشیم. با تاکید بر صحبت مقام معظم رهبری که میفرمایند اولویت اول برای زنان ما اشتغال زنان ما نیست، و کما اینکه اصلا شغل مادری، همسری با شغل بیرون از منزل که عناوین مختلف حضور اجتماعی یا ظهور اجتماعی زن رو میتونه داشته باشه با هم تزاحمی هم ندارن، به شرط اینکه اولویت ها حفظ بشه. یعنی زنان ما علاوه بر اینکه به اولویت های همسری و نقش مادری خودشون، نقش مهم تربیت که بر عهده دارن بپردازن، هیچ تزاحمی با نقش بیرون از منزلشون نخواهد داشت، در حالی که میتونه خیلی آثار و پیامدهای مثبتی هم داشته باشه که من اشاره میکنم.
این نگاه که بار اقتصادی خانواده بر عهده مردان هست، یعنی بر دوش مرد گذاشته شده.
زن ریحان است. حضرت آقا چقدر چند جور فهم بودن، زن ریحان است. یعنی از اون انتظار نداریم که مسئولیت تامین نفقه به عهده زنان باشه، یا در واقع این سختی و زمختی کار و اشتغال بیرون بر روح لطیف زنان ما صدمه وارد کنه و طبع زنان ما هم تو یای دکتر گفتن مردانه کنه. یعنی اونجوری زنان ما فکر کنن موفقیتشون به مردانه بودن و مردانه رفتار کردنشون باشه. نخیر، ما با نگاه فراجنسیتی میتونیم زنانمون رو موفق تر از مردانمون کمان که میبینیم در پست ها و در مشاغل ببینیم. حالا اینکه علل گرایش زنان ما به اشتغال چی هست، چند تا عامل داره که من با مطالعه و بررسی محضرتون عرض میکنم. یک بوده اون الگودهی رسانه و تلویزیونه که نقش بسزایی داره که شغل زنان رو ویژه میکنه و کسی که شاغل هست احترام خاصی رو براش قائل میشه یا تشویق میکنه. رسانه خیلی نقش موثری داشته. بحث بعدی بحث نیاز مالی و فشار اقتصادیه که در شرایط کنونی جامعه ما مرد خانواده به تنهایی از عهده مخارج، تامین معیشت، هزینه های کرایه خونه و رهن و تدارک آموزش برای فرزندان به تنهایی برنمیاد.
لذا دکتر وطنخواه، به نظر میرسه که این باید اولویت شما قرار بگیره. یعنی الان اون بحث دلیل گرایش بشه نیاز اقتصادی خانواده.
بله دیگه، نیاز مالی، فشار مالی که در واقع در خانواده است. پس اینکه نیاز مالی و فشار اقتصادی که خانم رو مجبور میکنه به شغل بیرون از خانواده، کما اینکه شاید اصلا تمایل هم نداشته باشه ولی علی رغم میل باطنیش مجبور میشه، مثل زنان سرپرست خانواده که مجبورن برای تامین معاششون حتما شغلی بیرون از منزل برای خودشون هرچند دور از شأن خودشون در واقع تهیه داشته باشن. یکی بحث نیل و رسیدن به استقلال مالیه. شاید همسر در واقع از مکنت خوبی برخورداره، ولی خانم میل به این داره که از نظر مالی داره استقلال باشه. دستم تو جیب خودم باشه، چقدر میشنویم. دوست دارم که دستم جلو شوهرم دراز نکنم برای تامین نیازهای خودم. کما اینکه مسائل مهارتی مهمی از باب روانشناختی باید با اینها کار بشه که اونا خودش خیلی مهارت میطلبه. که چه اصلا چگونه گفته بشه، چگونه زن شاغل ما کار میکنه، درآمدش رو میاره وسط میذاره، اصلا بیاره نیاره، چگونه بیاره وسط که آسیبزا نباشه این نگاه. مسئله دیگه کم ارزش شدن، یکی از گرایش‌های دیگه که زنان ما باعث شده به شغل روی بیارن، کم ارزش شدن خانه‌داریه. یعنی اون جایگاهی که برای زن خانه‌دار باید قائل باشیم جامعه متاسفانه قائل نیست.
از مرد در نگاه غرب ما یک روز به عنوان روز زن خانه‌دار می‌بینیم که در تقویمشون گذاشتن، اما این جایگاه هنوز در جامعه کشور ما اسلامی ما شناخته نشده.
اون هم شاید تازه به این نتیجه رسیدن، شاید ابتدای راهن، ولی خب ابتدا اون مسیر غلط رو خود غربی ها رفتن دیگه. زنان ما در واقع با اون نگاه غلطی که بهشون شده به عنوان ابزار برای جامعه سرمایه‌دار و نیروی انسانی فقط نگاه شده بهشون و نگاه به نقش مادری و همسری براشون نیست. متاسفانه اصلا تحکیم خانواده معنای چنانی نداره و الان اونها در واقع دارن احیا میکنن یه سری مسائلشون. ما داریم این راه رفته رو میریم. حالا آسیب‌های اشتغال رو خواهیم گفت انشاءالله. یکی از مسائل مهم دیگه که باعث شده که بس گرایش زیاد باشه که بحث چشم هم چشمی ها، رقابت بین خانم هاست که فلانی مثلا شاغله، چرا من شغل نداشته باشم؟ مثلا
چه شأن اجتماعی داره، چه جایگاهی داره؟
بله، چه جایگاهی داره، همسرش چه احترام بهش میذاره. حالا مثلا فکر کن شما این ارتباطه بین دو تا.
تو الان برای ازدواج و همسرگزینی پسران جوان ما به سراغ دختر خانم‌هایی میرن که شاغل باشه.
بله بله، به خاطر اینکه مسائل پیچیده زیادی پشت این قضیه در واقع اشتغال وجود داره و مسائل اقتصادی زیادی که موانع ازدواج جوانان ما شده و میطلبه. یه مسئله دیگه بسته رقابت با مردانه. خب حالا میایم پیامدهای مثبت اشتغالم بنده بگم، کوتاه میگم عرض میکنم محضرتون تا بپردازیم به دیگه مباحث.
بله.
چیزی که بیشتر در بود انگیزشی بعد از بود انگیزی به ما کمک میکنه، یکی کمک به اقتصاد خانواده میکنه. خب میشینیش لذت بخشه، خب مزه میکنه، بقیه هم تشویق میشن. این پیامد مثبت اشتغال بانوانه. کمک به اقتصاد ملی میکنه. نقشی که شغل زنان در اقتصاد و توسعه اقتصاد و توسعه اجتماعی داره بسیار واضح و مبرهنه که به اون میپردازیم. بحث عزتمندی اقتصادیه، بحث کمک به اهداف دینیه. بعضی شغل‌های ما در واقع به جهت اینکه مختص زنان هستن به حوزه دینی ما کمک میکنن، مانند شغل مشاطگری، پرستاری، دکترای زنان و شغلایی که مخصوص برای زنان هستن. خب ما با توجه به نیازی که در این زمینه به این اشتغال در حوزه زنان داریم، خب میتونه از نظر مسائل مذهبی و دینی برای حفظ دین ما کمک باشه.
بله.
خب و دیگه مسائل اگه فرصت شد بهشون پردازم. بله. آقای حسینی هم مطلبشون بفهمه ان شاء الله بتونه جواب بده.
چون آقای دکتر حسینی به نظر میرسه که مسئله اصلی اون فرهنگ عمومی جامعه هست، یعنی ما دوچار یک مشکل فرهنگی هستیم حتی در بحث حضور اجتماعی زنان و در ادامه اون هم بحث اشتغال زنان. چون شما از تمدن هم برای ما گفتید و اینکه به هر حال اون نقش جنسیتی رو نمیشه ندیده گرفت، حتی در بحث احکام شرع ما هم این تفکیک و این تبعیض جنسیتی جایگاه خاص خودش رو داره با تعریف درستش در واقع.
بله، بحث فرهنگی هست و عرض ما میدونیش که این بحث فرهنگی در واقع داره تعریف عوض میکنه و مثلا الان تعریف از موفقیت، قدرت، همه خیلی مفاهیم دیگه، مثلا مادری تعریف بلی. عوض میشه. قداست ها بعضی چیزایی که مقدس بودن قداستش کم کم از بین میره. مثلا مادری، همین مادری کم کم قدس در واقع مادر بودن، فرازمینی بودن این مقام به نوعی زیر سوال میره. دلیل هم داره دیگه تو نگاه در واقع جامعه شناختیش. بعضی از کالاها فروختنی نیستن دیگه. مثلا شما همین تو فرهنگ گذشته ما اگه به خاطر داشته باشید میومد ننکی میومد دم خونه ها. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نون مقدس بود و نون قابل خرید و فروش نبود. نونو نمی‌خریدن، نونو چیکار می‌کردن؟ با نمک که خودش مقدس بود جابجا می‌کردن، برای همش گفتن نمکی. یعنی تو فرهنگ ما چیزهای مقدس فروختنی
نیست.
نبود.
بله.
بعضی از جایگاه‌ها قابل تعویض با ساعت مادی نبودن و اگه تو می‌خواستی اونو وارد ساعت مادی کنی بعد قداستش رو می‌شکنی. مثلا مادری مادری اگه قابل خرید و فروش میخواست بشه باید قدسش شکسته بشه و در جامعه سرمایه داری همه چی باید قابل خرید و فروش بشه، چون نیروی کار تولید میکنه، چون اون زن خارج میشه وارد بازار میشه و چیزهای دیگه. یعنی اینا همه هست. اما یه نکته ما از نگاه حکمرانی اگه بخوایم نگاه کنیم، تو عرایض بنده اینطور بودش که ما دو تا وجه داریم و اون دو تا وجه رو باید ازش انرژی بگیریم تا جامعهمون رو ببریم جلو. برای مدیریت وجه زنانه تمدن که الان موضوع بحث ماست، باید به دو ساحت دقت داشته باشیم تو بحث اشتغال زن. یکی زندگی فردی افراده، تعریفی که افراد از زندگی خودشون داره، معنایی که دارن زندگیش بریم، یه بحث مهم که ما به نظرمون میاد که مقفول مونده تو حاکمیت ما، بحث شادکامیه.
بله.
شادکامی یعنی چی؟ یعنی که آدم خوشحال باشن که هستن،
حالشون خوب باشه،
من هستم. شادکامی با لذت متفاوته، لذت پلژر میشه، شادکامی هپینس میشه، فضاهاشون با هم فرق میکنه. آدم ها از این که هستن خوشحال باشن، آدم ها کی از این که هستن خوشحالند؟
مفید باشن،
زمانی که معنا داشته باشن، مفید باشن. خب یعنی من میگم من هر روز که زندگی میشم یه کار برای انجام دادن دارم. من دیروز یه مراجعه کننده داشتم، یه دختر خانی بود که زنگ زده بود تو سن 20 سالگی، گفته بود من شک دارم دخترم یا پسرم، حالا بهش تراجنسیتی اصطلاحا بهشون میگه. یه زب باش صحبت کردم و این حرفا، بعد آخرش بهش گفتم خانم تو اصلا شاد نیستی، دلیل این که شک کردی بخاطر این که تو از زن بودن خودت لذت نمیبری، اگه لذت ببری اصلا به این فکر نمیکنی. یا آخرش داشتیم بهش مثلا بحث معنا دادن به زندگی و این چیزها رو میگفتیم.
اینم آقای دکتر حسینی، الان یه گرایش های رو در قشر زنان جوانمون میبینیم. من یک نمونهش رو میگم، حالا اشتغال هایی که در فضای مجازی داره رشد میکنه روز به روز، هم با تنوع و شکل های مختلف. یکیش مد شدن هست، اینکه طرف میشه حالا مدل میشه، در واقع مدل قرار میگیره، مدل لباس، حتی پوشش های مذهبی ما برای مدل مثلا چادر یا حتی روسری، پوشش حجاب. خب اینها را یعنی ما نباید مقابلش بیستیم یا نباید بهش جهت بدیم؟
بعد سعی کنیم بشه کلن، بعد سعی کنیم جهت بدی. تقریبا ببین اون پدره هم بعد سعی کنه بچهش رو بهش جهت بده، اما حواسش باشه چی رو داره فدای چی میکنه. زن جامعه من الان برای شغل بیرون داشتن اهمیت داره، درست یا غلط، خب براش مهمه. تو اگه اینو بخوای ازش بگیری، داری معناشو ازش میگیری، بشادکامیشو ازش میگیری. اشتباه تو اون به این نتیجه ممکنه بعضیاشون رسیده باشن ها، باشه، ولی تو حق نداری یه سویه بخوای همه چیزو عوض کنی. بله زمینه ها رو عوض کن، بستر ها رو عوض کن، صبر کن، کار فرهنگی کن و چیزهای دیگه. این یه نکته. الان من خودم داشتم آدمایی که میان میگن که آقا اصلا آقایی که بخواستگاری من میاد، همه دارن میگن که آقا شاغل باید باشی. چرا؟ به خاطر اینکه یه پسر جوون 20 ساله می چقدر درآمد داره؟ 25 ساله چقدر درآمد داره؟ با 3 میلیون تومان پول اجاره خونه‌ش هم نمیتونه تو تهران بده. این حداقل میگه من یه خانومی باشه در کنار زندگیم که اونم 3 میلیون بگیره، رو هم میگیم 6 میلیون بتونیم حداقل یه نونی در بیاریم بخوریم. یعنی این نیازهای اجتماعی جامعهمون رو باید ببینیم، جنبندی کنم. ببینید آنچه که در گذشته بوده با آنچه که الان هست فرق کرده، معیارها فرق کرده، تعریف‌ها فرق کرده و زنان ما، دختران ما، خواهران ما تو همین جامعه دارن زندگی می‌کنن، مثل خود ما. ما خودمونم معیارام فرق کرده. حاکمیت نیست، یه پدره، باید سعی کنه اون رو هدایت کنه.
زمانی آقای دکتر میتونیم این رو بگیم که یک پیش نیازها، یک زمینه هایی رو ایجاد بکنیم و بتونیم سمت و سوی درست رو به جامعه بشناسونیم، به جوون امروزمون، به دختر و پسرمون. وقتی که این کار رو کردیم و بعد بگیم که نمیتونیم تحمیل بکنیم. اما یه زمانی ما میخوایم بگیم که خب اینجا زیان اجتماعی رو داره بار میکنه، باید جلوی این ضرر رو بگیریم، پس میریم از نقطه تحمیل شروع میکنیم.
به اینو ما حتما باید افق داشته باشیم، هدف داشته باشیم. حتما در نگاه دینی بین زن و مرد تفاوت وجود داره، حتما حتی از نگاه زیست شناسی زن و مرد با هم فرق میکنن. ما باید ضعفیت هر کدومو بشناسیم، اما باید متناسب با هر جنسیت در واقع عدالت رو رعایت کنیم. این عدالت رعایت کردن هم از قبیل سختی نیست، باید در واقع نرم با جامعه برخورد کرد، باید فهمید بهش راه کار داد.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر حسینی، در خدمت شما هستیم. سرکار دکتر لیلا وطن‌خواه، شما به عنوان یک مدرس دانشگاه و مشاور خانواده در خصوص ضرورت حضور زنان در جامعه مباحثی رو مطرح کردید. میخوایم که تکمیلی این بحث رو داشته باشیم، در خدمت شما با استفاده بکنیم.
بله خواهش میکنم. ما در خصوص حق اشتغال در اسلام صحبت کردیم که اسلام برای زنان ما حق اشتغال قائل است، همونطوری که بیشتر عناوین حقوق رو که برای مردان قائل، برای زن تفاوتی قائل نشده و با عدالت بهش نگاه میکنه. اما به مسئله اشتغال در قانون اساسی هم اشاره شده، در قانون کار هم اشاره شده، در اسناد بالادستی هم اشاره شده. اما جالبه که بدونید در قانون اساسی اشتغال رو حق زن میدونن و اصل 28 قانون اساسی و اصل 43 و اصل 21 قانون اساسی به این حق اشتغال اشاره میکنه. اصل 28 قانون اساسی اشاره داره که هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست رو برگزیند. و دولت هم موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی رو برای احراز مشاغل ایجاد نماید. و اینجا که در واقع یه جورایی میبینید که این حکم عمومی که بیان کرده شامل زن و مرد، اما زن و مرد میشه و نگاه جنسیتی نداره به قضیه اشتغال.
بله.
اصل 43 قانون اساسی هم در بند دوم و چهارم این اصل آمده که تامین شرایط و امکانات کار برای یا همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارن باید فراهم بشه.
بله.
و اصل 21 قانون اساسی هم اشاره میکنه که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد تا شرایط مساعدی فراهم بشه. یک، ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و به تعبیر حقوق زن در تمام جهات و دیگر مسائل اون که از مصادیق حق اشتغال هست.
بله.
میتونیم بگیم که با توجه به این که صحبت کردیم که اشتغال زنان پیامدهای مثبتی داره، گرایشاش هم و علل گرایش هم بیان کردیم، پیامدهای مثبتمون رو هم اشاره کردیم، ما نمیتونیم زنانمون رو از این حق خودشون در واقع فاصله بدیم و اونها رو در واقع ممانعت کنیم برای حضور اجتماعی. اما حضور اجتماعی تعاریف متفاوتی
با شرایطی
حضور اجتماعی تعاریف متعددی میتونه داشته باشه. بعضن میتونیم با توجه به نگاه امامین انقلاب و نگاه مقام معظم الافری که خیلی زیبا نگاه میکنن به حق حضور اجتماعی زنان، میبینیم که ایشون اشاره میکنه زن تراز انقلاب، اشاره میکنه که زنان ما باید به این مرحله برسن بشن زن تراز انقلاب. زن تراز انقلاب کیه؟ کسی که اولویتاشو رعایت میکنه.
بله.
نقش همسری که نقش اولیشه، نقش مادری در کنار نقش همسریشو به نحو احسن انجام میده، نقش ها و کارکرد های خودشو در درون خانواده داره و بعد به نقش حضور اجتماعی خودش هم میپردازه. حالا این حضور اجتماعی میتونه یا حضور فیزیکی باشه در اجتماع به نحوی شایسته، به نحوی که بتونه خودشو ابراز کنه و رضایتش تامین بشه از حضور اجتماعیش، از تحصیلات عالیه‌ای که داشته استفاده بهینه بکنه. میتونه ظهور اجتماعی باشه. ظهور اجتماعی اینی که من در درون منزل هستم، پژوهش انجام میدم، در درون منزل هستم، کارآفرینی میکنم، آثار من بیرون از منزله.
بله.
و به این میگیم ظهور اجتماعی. چه بسا بانوان فرهیخته ای مانند علامه بانو مجتهده امین داریم که سالها در درون منزل به در واقع اجتهاد، کوشش و تلاش و پژوهش پرداختن و پژوهشگران عزیزی که در این زمینه پیروی از خطه ایشون میکنن به عنوان زن تراز انقلاب به همه عمرش میپردازه، صدمه‌ای نمیزنه حضور اجتماعی، صدمه‌ای نمیزنه اون اشتغال در خانه به حضور اجتماعیش و ظهور اجتماعیش و همچنین اون حضور صدمه‌ای نمیزنه به شغل اولیه و اصلی یک بانو با توجه به لطافت روحی که داره، نقش مادری و عاطفی مادری و همسری که باید داشته باشه. پس این اولویت ها رعایت میکنه. به فرموده مقام معظم رهبری که فرمودن زنان ما، ازشون پرسیدن از قضیه اشتغال رو شما مخالف هستید، فرمودن چی؟ گفتن زن ما اگر به اولویت‌های خودش بپردازه، همون زن تراز رو می‌فهمن، تراز انقلاب، زنی که به اولویت‌های خودش بپردازه و نقش‌های خودش رو در درون خانواده اول داشته باشه، حفظ کنه و به ثبات خانواده خودش بپردازه، در کنارش اینها تضاهمی هم با شغل بیرونش نخواهد داشت، میتونه اون رو هم داشته باشه.
در واقع ما یک نمونه‌های عینی هم در جامعه می‌بینیم که سطح فکر جامعه زنان ما رشد کرده، بالا اومده. اینکه حالا تأثیر مجموعه زنان ما در انقلاب، بعد از انقلاب، در جنگ، در مقاطع دیگه تعیین کننده بوده. اینکه زن رو ما در متن و بطن جامعه دیدیم حضورش رو، و آنچه که داریم در برنامه ریحانه مطرح میکنیم، میخوایم شناخت درست این جایگاه باشه، این نقش باشه و اینکه این راه رو ادامه بدن زنان ما.
در تایید صحبت سرکار عالی میخوایم به اون مرحله برسیم که یک بانوی ما در این که یک بانوی موفق، یک دختر موفق، همسر موفق و یک مادری موفق هست، میتونه یک بانوی با کمالات در جامعه انسانی خودش، در رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی خودش مؤثر واقع بشه. همونطور که در درون خانواده موفقه، این موفقیت رو برای جامعه هم داشته باشه، به شرطی که در چارچوب خودش، چارچوب اخلاقی، تربیتی، اجتماعی خودش این حرکت اشتغال صورت بگیره که این تزاحمه ایجاد نشه که آسیب زا خواهد بود.
بله، در واقع زنان جامعه ما به عنوان بخش مهمی از یک اجتماع این توانمندی، این توانایی رو دارن که با قانون‌گذاری هایی که داشتیم و داریم و انشالله خواهیم داشت که کامل تر بشه، این کار رو عملیاتی و اجرایی بکنن، یعنی روی فرهنگ جامعه تأثیر گذار باشه.
انشاءالله.
سپاسگزارم از حضور ارزشمند شما سقا خانم لیلا وطن‌خواه و امیدوارم که در برنامه بعد هم در خدمت شما بتونیم باشیم. سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم. بندم تشکر میکنم. انشاءالله که بهره وافی رو عزیزان شنونده از مباحث ما برده باشه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر حسینی. با شما خداحافظی میکنم. برنامه امروز ریحانه رو با حضور شما دو بزرگوار به پایان میبریم. آنچه شنیدید برنامه ریحانه امروز بود که تقدیم شد به شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بسیار ممنون و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما. تا فردایی روشن و پاک و خدایی، همه شما رو به خدای بلند مرتبه می سپارم.
زمستان است. صدای ما را از پشت ماسک می شنوید. با عزمی جانانه دست به دست هم دادیم و تابستان گرم را با همدلی به روشنی گذراندیم و حالا دلگرم تر از همیشه برای عبور از سرمای کرونایی امسال همگام می شویم تا با تلاش شبانه روزی ما و همت شما برای خاموش کردن فقط یک لامپ اضافی و کاهش یک درجه دمای محیط، همه ایران گرم و روشن بماند. خانه هایمان با هوای همدلی گرمتر می شوند. شرکت توانیر. اینجا زمستان است. صدای ما را از پشت ماسک می شنوید. در سرمای کرونایی امسال، استفاده درست از انرژی و مصرف بهینه برق و گاز علاوه بر تأمین گرما و روشنایی برای همه ایرانیان با کاهش میزان آلاینده ها به حفظ محیط زیست کمک میکند و سلامتی را برای همه ما به همراه خواهد داشت. بیایید این روزها بیشتر همدل باشیم. شرکت توانیر.
دوستان و یاران همیشه همراه رادیو گفتگو، وقت شما به خیر و به مهر باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو هستید. در ادامه روایت رنگ‌ها رو تقدیمتون می‌کنیم. شگرد‌های رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی، شگرد پروانه مرده.
زنده از بی بی سی در لندن. این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
اینجا رو ببینید. اوایل ماه اکتبر
با خودم دوست دارم. تمام روایت رنگ.
روایت رنگ.
برای آنکه به پختگی برسیم و پروانه شویم، ابتدا باید کرم پیله بود. به عبارتی باید از صفر شروع کرد. این رمز ورود به طبیعت زیباست. شیوه زیست پروانه در دنیای خبر تبدیل به شگردی شده که به مخاطب میگوید باید تمام ذهنت در اختیار من باشد.
دعوت از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر اثرگیری غنی‌سازی در فوردو.
امروز هم ایران از سرخط خبرها دور نرفته. بریتانیا، فرانسه و آلمان گفتند که شدیداً نگران اثرگیری روند غنی‌سازی اورانیوم در مرکز هسته‌ای زیرزمینی فوردو در جنوب تهران هستند.
این شگرد را اصطلاحاً فصل پیله، پروانه مرده می‌گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه.
رسانه‌ها معمولا برای اینکه بیان و مخاطب رو از مخاطب زنده به مخاطب مرده حرکت بدن و سوق بدن در حوزه شناختی، میان اصرار بر تبدیل شدن، اصرار بر ارتقا پیدا کردن، اصرار بر پروانه شدن میکنند. مقدمه پروانه شدن کرمیست که باید در پیله ای قرار بگیرد و بعد تبدیل به پروانه شد. خب رسانه‌ها میان چیکار میکنن؟ میان تمام این افکار عمومی رو اول حس کرم بودن رو بهشون میدن، یعنی رشد نیافتگی، یعنی هر آینه میتوانید پروانه بشید مگر اینکه خودتون نخواهید. بنابراین میان بر اساس این افکار یک پیله ای دور ذهن مخاطب میچینن که مخاطب هم در بافت این پیله تلاش میکنه. پس یعنی مانع ورود اطلاعات صحیح به ذهن خودش میشه و فکر میکنه هرچه این ممانعت رو بیشتر، محکمتر و سفتتر کنه، فصل پروانگیش زودتر اتفاق میفته. در حالی که فارغ از این که درسته که شما به این بهانه دور خودت رو پیله بستی و نمیذاری حرف حق بهت برسه، نمیذاری حرف درست بهت برسه، اما در واقع داری زیست بوم و زیست محیط تبدیل شدن رو خفه میکنی.
در این شگرد رسانه‌ای مخاطب باید از ابتدا تا انتها ذهن خود را به رسانه مذکور بدهد تا آن را شکل دهند. در بحران‌ها و آشوب‌ها این مسئله بسیار فراگیر است.
مردم روز یک شنبه در شهرهای مختلف ایران به خیابان‌ها آمدند.
مایک پامپو بر قول پیشین خود تاکید گذاشت که آمریکا در کنار مردم ایران نیستد.
در ادامه برنامه امشب میپرسیم آیا حکومت ایران از این بحران عبور میکند؟
رسانه هم احساسات و هم عقل مخاطب را در دست میگیرد و به او اجازه نمیدهد از منبع دیگری تحلیل متفاوتی بشنود.
اعتراضاتی گسترده که بسیاری از شهرهای ایران را در بر گرفت.
در حالی که مردم ایران به جدیدترین بی‌عدالتی رژیم فاسد حاکم اعتراض می‌کنند،
که در ایران این خیزش مردمی این بار فرو نخواهد نشست و علتش هم این است که همه ملت ایران رو شامل میشه.
اینجاست که پروانه ذهن به دنیا نیامده می‌میرد. دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
کجاها رسانه‌ها از این تکنیک علم عملیات شناختی استفاده می کنند؟ اونجایی که میان یه موضوع رو می نزن وسط که عمدتاً منجر به از بین رفتن یه آدم شده، مثل قضایای سال 88، مثل سال 96، مثل سال 98، مثل 78، ذهن رو می بندن، ذهن اطلاعات فقط میره سمت رسانه های بیگانه، میره سمت رسانه های معاند، حرف حق رو نمی شنوه، حرف حقی که در داخل درست داده میشه رو نمی شنوه. فکر میکنه با بستن این پیله و مسدود کردن مسیر اطلاعات صحیح یا انتخاب مسیر اطلاعات غلط به جای مسیر انتخابات صحیح، داره به پروانه شدن و رشد یافتگی خودش کار میکنه، در حالی که دقیقاً داره ذهنش رو میکشه. برای همینه که در فصل پیله و پروانه مرده اصطلاحاً ما ذهن‌های منجمد رو داریم. میگن در فصل پیله و پروانه مرده مخرج مشترک میشود فصل مردگی، و بعد برای این مردگان، این ذهنهای مرده، یک سمفونی میذارند که احساس میکنه طرف در یک هارمونی قرار گرفته، در حالی که هارمونی نیست، آغاز مرگه.
شگردان رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت یکایک شما خوبان و شما بزرگواران هستیم. امیدوارم دقایق و لحظات زندگیتون لبریز آکنده از عشق به خالق همیشه مهربانون باشه، از اینکه همچنان در کنار ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه رادیو گفتگویید. بسیار خرسند و سپاسگزاریم. اما از شما هموطنان عزیز میخوام که همچنان همراه ما باشید و تا لحظه